فصل جدیدی از پادکست بذرهای توته شروع به کار کرد. ما توی این فصل میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که اصلا IDF، موساد، شاباک و امان که سیستم اطلاعاتی ارتش اسرائیل هست به چه نحوی شکل گرفته و نقاط حساس و مهم شکل‌گیری اونها که نقطه عطفی در شکل‌گیری سیستم اطلاعاتی و نظامی اسرائیل هست رو توضیح بدیم. برای همین تصمیم گرفتیم که یه نقطه اتمامی بذاریم روی نهادها، سازمانها و مؤسساتی که قبل از 1948 تأسیس شدن و شکل گرفتن و اصلا توی یک فصل جداگانه و به صورت اختصاصی بپردازیم به افراد خیلی مهم و کسانی که دکترین خاص نظامی دارن و اصلا کلن رویکرد نظامیگری اسرائیل رو مورد بررسی قرار بدیم. اونم تنها کشور که نمیتونیم بگیم، تنها دولت و رژیمی که به شدت پادگانی و نظامیه. قطعا خب این مدل کشتار، این حجم عجیبی از خشونت و اینکه تو دیگران رو انسان حساب نمی کنی و خودت رو قوم برتر می دونی، یه سری ریشه هایی و یه سری نقاطی داره که باید بریم سراغ اونا و قطعا یک سری افراد هم تاثیرگذار بودن. توی این فصل و به خصوص این اپیزود می خواهیم بریم سراغ افراد تاثیرگذار و دکترین خیلی مهمی که توی تفکر صهیونیستی شکل گرفته و مایه های نظامی و امنیتی داره. شاید براتون سوال باشه که وقتی داریم نگاه میکنیم شرایط الان غزه رو و میبینیم که اینها از گرسنگی و قحطی به عنوان یک روش نظامی و یک روش پای میز مذاکره کشوندن گروه های مقاومت استفاده میکنن، همه اینها سابقه تاریخی و ریشه در تاریخ داره و یکی از شخصیت های مهمی که توی این دکترین نظامی و این مدل رفتارها تلاش کرده و باعث ترویج این نوع رفتار و تفکر شده کسی هست که بهش میگن ژابوتینسکی و با لقب اولین سرباز یهودا. با ما همراه باشید. خب توی اپیزودهای قبل گفتیم و فهمیدیم که سازمان جهانی صهیونیسم انگار در حال تمرین تشکیل یه شبه دولت. تقریبا یعنی همون بازآفرینی رویای هرتزل که سخنرانیش هم شنیدیم و بررسیش کردیم که توی کتاب دولت یهودش هم این رویاها و این آرزوها رو نوشته بود. برای بخش سیاسی ایدئولوژی که سازمان جهانی راه اندازی کرد، خب این ایده ها به درد می‌خورد و یه جورایی داشتن تمرین می‌کردن تا این ایده ها به منصه ظهور برسن. برای و کارهای مدنی اجتماعی هم که خب آژانس یهود رو تأسیس کردن، برای امور اقتصادی هم صندوق ملی یهودیان. از تمام ارکان تشکیل دهنده یک دولت الان بخش نظامیش میمونه که اتفاقا این روزا هممون داریم میبینیم و گفتیم واسمون سواله که این همه شقاوت از کجا میاد و دومم این که فعالیت‌های نظامی و در یک کلام اوستا شدن اسرائیل توی بحث امنیتی و ترور چه سابقه‌ای داره و به کجا برمیگرده و می‌خوایم قدمت هسته‌های اولیه موساد و شاباک و امان رو و حتی بخشای مهمی از موساد مثل یگان 8200 که از CIA هم قدیمی ترن رو بررسی بکنه. همه این سرنخ‌هایی که گفتیم و این اسم‌هایی که گفتیم به اسم ژابوتینسکی برمی‌گرده. رهبر، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، مترجم، سخنور و مبتکر نظامیگری عبری. همه اینا عبارت‌هایی که توی وصف ژابوتینسکی گفتن، یا در اصل بخوایم کامل اسمشو بگیم زئو یا ولادیمیر یوگنیویچ ژابوتینسکی. اینا عبارتایی که توی وصف ژابوتینسکی گفتن توی سایت‌های سازمان جهانی صهیونیست و کنگره جهانیشون هم یه همچین چیزهایی اومده. یه شخصیت همه فن حریف با یه روحیه لطیف و ادیب و هنرمندگونه و در انتها هم کمی تا قسمتی نظامی امنیتی. یه کلیشه خیلی آشنا که ما میتونیم بیشتر یهودیایی که توی تاریخ میبینیم و اینجوری توصیف میکنن. در همه چیز دست داشتن، کلی مقاله نوشتن، رمان نوشتن، ترجمه کردن و دکترین نظامی امنیتی دادم بیرون، که در اصل اون چه که با صدای کم در انتهای جمله ها نوشتن، ولی حالا از دید ما اتفاقا باید خیلی با صدای بلند هم می نوشتن و با فونت و سایز درشت ازش یاد می کردن، اون بخش نظامی و امنیتیش. در اصل حیات و ممات ژابوتینسکی و میراثی که به جا گذاشت، که تو اپیزودهای بعدی در مورد میراث ژابوتینسکی می خوایم صحبت بکنیم، بیش از اون چه که نمایشنامه های ترجمه شده و شعرهای سروده شدهش باشه، گروه های تروریستی و شبه نظامیه که به بیتار یا بتار، هاگانا و ایرگون که یک جورهای ارتباط دارن با همین بیتار، همین آقای ژابوتینسکی برمیگردن. گروهایی که اگر یادتون باشه توی اپیزودهای قبلی، به خصوص اپیزودی که در مورد آژانس یهود صحبت کردیم، نوشتیم که دسته ی از صهیونیستا از افراطی‌گری بعضی دیگه از صهیونیستا به سطوح اومده بودن و همین باعث جدایی و انشقاق توی آژانس یهود شد و اصلا کارشو به انحلال رسوند. منظور از اون افراطی‌ها همین تربیت یافته‌ها و شاگردان ژابوتینسکی بودن. تربیت یافته‌هایی که بعدها راهشو ادامه دادن و اقدامات و تجربیاتش باعث تأسیس موساد، شباک و امان و بقیه شاخه های زیر مجموعه IDF و ارتش اسرائیل شد و روی همین شاهکارها و اقدامات اینها این ارتش شکل گرفته که همین الان نتیجه و ثمرش رو داریم توی سرزمین های اشغالی میبینیم. ژابوتینسکی همونطور که از اسمش پیداست، یه روستبار اهل بندر اودساست که فعلا الان جزو خاک اوکراین بندر اودسا و اون زمان جزو امپراتوری روسیه بود. توی ششمین کنگره جهانی صهیونیسم که کنگره مهمی هم هست، نقش خیلی تاثیرگذاری داشته و اتفاقی براش افتاد که به نقل خودش تأثیر زیادی روی تفکرش داشت. اگر یادتون باشه توی اپیزودهای قبلی، به خصوص اپیزودی که در مورد تشکیل سازمان جهانی صهیونیسم و تشکیل اولین کنگره گفتیم که یه عده‌ای از یهودیان صهیونیست، به خصوص صهیونیستایی که اهل خاورمیانه هستن، خیلی علاقه به تشکیل دولت نداشتن. حتی تا پنجمین کنگره هم حرفی از فلسطین اصلا به میون نیومده بود. طرحی بود از اینکه اوکراین رو بگیرن به یهودیا بدن، یا طرحی که بریتانیا داده بود قرار بود شرق آفریقا یعنی اوگاندا و یه بخشی از کنیا رو به یهودیا بدن و اسمی اصلا از فلسطین نبود و حتی اسمی از آرژانتین هم به میون اومده بود، یا حتی بخشی از آمریکا رو، یعنی یه جاهای مشخصی از چند تا از ایالت‌های آمریکا رو برای تشکیل سرزمین یهود و دولت عبری بهشون پیشنهاد داده بودن. ششمین کنگره، جدای از این که آخرین کنگره‌ای که خود هرتسل شخصا حضور داره و تقریبا کار تأسیس صندوق ملی یهودیان و تأسیس سازمان جهانی صهیونیسم رو توی دستور کار قرار میده و به تصویب میرسونه، طرح انتقال یهودیا به اوگاندا مطرح میشه که با رأی یه مخالف ژابوتینسکی به عنوان نماینده یهودیان اودسا همراهه. ایده فلسطین داره از زبون صهیونیست هایی که اهل خاورمیانه نیستن، یعنی غالبا اشکنازی ها، مسیحیان صهیونیست یعنی اوانجلیستا و یهودیان دیاسپورا گفته میشه. کم کم داره اسم فلسطین و اینکه ما برگردیم به سرزمین موعود داره از سمت کسایی که اهل خاورمیانه و فلسطین نیستن گفته میشه و اسم اورشلیم هم همراه با جملات احساسی توی سخنرانی رهبرا بیشتر از قبل داره تکرار میشه. ژابوتینسکی توی این سخنرانی قشنگ توضیح میده که تحت تاثیر هرتزل و ایدشه. اینجاست که از هرتزل نام میبره و از هنر سخنوری و شاعریش کمک میگیره و اسم اورشلیم رو توی ذهن تک تک شنونده ها جهت انتقال این حس که یهودیان باید به فلسطین برگردن به کار میبره و جملاتش یه بخشی شما براتون میخونم. هرسل تأثیر زیادی بر من گذاشت. این کلمه اغراق آمیز نیست. هیچ توصیف دیگری وجود ندارد که مناسب او باشد. انسان بزرگ. و من به راحتی در برابر شخصیتی سر تعظیم فرود نمی آورم. به طور کلی از تمام تجربیات زندگیم کسی را به یاد ندارم که این گونه تأثیری بر من گذاشته باشد. نه قبل از هرتزل و حتی فکر میکنم کسی نباشد که بعد از او هم تأثیر بگذارد. فقط در اینجا احساس کردم که من واقعا یک بنده مطیع و او یک پیامبر برگزیده است. هنوز صدای او در گوش من زنگ میزند. هرگز تو را فراموش نمیکنم اورشلیم. هرگز. من هم هرگز اورشلیم را فراموش نمیکنم. من به سوگند او ایمان آورده ام و من به او رأی داده ام. نمیدانم چرا، اما میدانم که قلبم برای اورشلیم میتپد. قطعا وقتی من خودم هم جای اون یهودیا قرار میگیرم، منم باشم با بقیه طرحا مخالفت میکنم و میگم که خب چه بهتر، بریم فلسطین. چریک فدایی خلق ابری. اینجا میخوام یه شوخی بکنیم با چریکای فدایی خلق و سازمان مجاهدین یا همون منافقین خودمون. یه اتفاقی داره توی این یهودیان صهیونیست میفته که تقریبا میتونیم بگیم شبیه تجربه ما با این التقاطیون چپ و اسلامیه، به خصوص توی اون سالهای منتهی به انقلاب 57. یه همچین چیزی هم داره شکل میگیره، به خصوص که دوره اوج تفکر چپه و اون مانیفست کمونیسم مارکس اومده بیرون و یهودی هم از این قاعده مستثنا نیستن. اگه زندگی ژابوتینسکی رو دقیق بخونیم و اگه اسمش رو عوض بکنیم، قشنگ انگار داریم خاطرات صمدی لباف یا شریف واقفی که اینها مؤسسای اولیه سازمان مجاهدین رو داریم میخونیم. واقعا میتونیم بگیم که یک چپ و چریکه. یعنی زمانی که چپ مد که هیچی، یعنی حتی تعریف نشده بود، ژابوتینسکی میتونستیم بگیم که اصلا زیست چپی داشت. سالها قبل از انقلاب کمونیستی روسیه، مدل زندگی دانشجویی شبیه چریکا بود. برای شورش‌های مولداوی توی سال 1903 به رهبرا و جوانای یهودی شرق اروپا نامه می‌نویسه و اونا رو دور خودش جمع می‌کنه. اونا می‌شینن کتاب می‌خونن، آموزش می‌بینن و در انتها هم حالا پیشنهاد تشکیل یک انجمن دفاعی برای اینکه خیلی رسمی‌تر آموزش نظامی و رهبری تجمعات رو ببینن و میده. توی حوزه بالکان هم قبل از جنگ جهانی اول چند باری تلاش می‌کنه تا تشکیلات نظامی یهودی شکل بده اما موفق نمی‌شه. آخر سر هم می‌فهمه که سازمان دانشجوی یهودی اورشلیم قبلا برای اولین بار تو تاریخ یهودیان روسیه یک واحد دفاع امنیتی، حالا مثل همین رویایی که توی ذهنش هستم داره، خیلی زود میره به اونا ملحق میشه و خیلی زودم ترفیع میگیره و میشه مسئول سازماندهی مالی انجمن برای تهیه سلاح و نگهداری مهمات. همینام هم توی کارهایی که بعدن میکنه خیلی به دردش میخوره، اما به یه یأس فلسفی میرسه و دوباره به کتاب و نوشتن و خوندن فلسفه و تاریخ روی میاره. اینجاست که با مانیفست کمونیسم و عقاید مارکسیست آشنا میشه و میبینه که این همونه که به دنبالش میگرد. با اینکه اما بارها گفته که عمق عقاید مارکسیستیش خیلی کمه و بیشتر به سمت ایده صهیونیسم گرایش داره تا تفکرات چپ. اینم یه نکته حائز اهمیتیه. اما یک جایی تو زندگیش اینا رو با هم دیگه تلفیق میکنه و بهره میگیره از این مانیفست کمونیست. این دوران طبق گفته خود این آقای ژابوتینسکی دوران سرگردونیه، یعنی قبل از جنگ جهانیه و انقلاب‌های ترک جوان داره توی قسمت‌های ترک نشین امپراتوری عثمانی به وقوع می‌پیونده. رهبرای سازمان جهانی صهیونیست و بیشتر از همه ژابوتینسکی امید داشتن که بین ترکا بتونن افرادی و همسو با عقاید صهیونیستی پیدا بکنن. برای همین سفری میکنه برای اولین بار به فلسطین تو اوج اعتراضات علیه امپراتوری عثمانی و همینطور میره به استانبول. سازمان جهانی صهیونیست با ژابوتینسکی تماس میگیره و ازش درخواست میکنه که ریاست سیستم اطلاعاتی تأسیس شده در امپراتوری عثمانی رو به عهده بگیره. یه سیستم اطلاعاتی مخفی که یهودی‌ها توی سرزمین‌های مخالف امپراتوری عثمانی دارن شکل میدن. از همینجاست که ژابوتینسکی دو روزنامه تبلیغاتی هرالد و ترک جوان رو تأسیس میکنه که اتفاقا توی شکل دهی مبارزات علیه امپراتوری عثمانی این دوتا روزنامه خیلی تأثیر میذارن. مقالاتی که توی این روزنامه ها منتشر میشه در خصوص فعالیت‌های دانشجویی بعدها خیلی به درد دانشجوهای ترک مخالف علیه عثمانی میخوره. رویای گردانهای ابری. توی شوره جنگ جهانی اول، موقعی که امپراتوری عثمانی درگیر فروپاشی میشه، ژابوتینسکی موضع بیطرف خودش رو رها میکنه. اون با توجه به آشنایی با ساختار حکومتی امپراتوری معتقده که سقوط اون امری زمان بره و بعد از سقوط اون مردم ها تحت حاکمیت اون استقلال پیدا میکنن. علاوه بر این اون معتقد بود که رسیدگی به خواسته های اونها نتیجه شرکت این مردم توی جنگ. اما بزرگترین ترسش این بود که خواسته های یهودیان در صورت شرکت در جنگ به عنوان یه سری سربازای پراکنده بین ارتشهای کشورهای مختلف برآورده نشه و اونا قربانی هدفهای دولتهای دیگه بشن. اما تنها در صورتی که خودش به عنوان یک نیروی منظم یهودی افرادی رو سازماندهی بکنه، اینجوری بود که خیالش راحت میشد. برای همین به ملاقات یهودی تبعید شده از اورشلیم به شمال آفریقا میره و همزمان به سازماندهی یهودیا توی اسکندریه مصر میپردازه. اینجا بود که با جوزف ترامپلور، مبارز یهودی و رهبر سوسیالیست‌های صهیونیسم آشنا میشه. اون ایده تأسیس یک واحد نظامی یهودی رو مطرح میکنه. در نتیجه اونها تماسایی با مقامات نظامی بریتانیا برقرار میکنن. بعد از مذاکرات طولانی، گردان قاطران، یه گردان حمل و نقل با چهار پا و قاطر، یا گردان حمل و نقل عبری تشکیل میشه که مسئول انتقال تدارکات به خط مقدم نبرد به گالیپولی رو به عهده میگیره و فرماندهش میشه همین آقای ژابوتینسکی. ترامپلدور برای فرماندهی گردان حرکت میکنه، اما ژابوتینسکی هنوز راضی نیست. اون دنبال یه واحد رزمی پیشرفته و حرفه‌ای تماماً یهودی و عبریه. نامه‌نگاری‌های زیادی به لندن انجام میده، افراد خیلی زیادی رو میبینه. افسر رابطه بین انگلیس و نیروهای انگلیسی توی آسیای غربی، یعنی جنرال آلنبی که توی مصر، کنفرانس‌های زیادی رو میذاره با اتحادیه کارگران توی فلسطین که ترتیباتش هم همین آقای ژابوتینسکی میده. انقدر میره میاد از لندن به قاهره به اورشلیم که بالاخره سال 1919 سه تا گردان تأسیس میکنه آقای ژابوتینسکی. در یک گردان به اسم اولین برای یهودا، بیشتر این یهودی‌ها متحد میشن و شمدان منورا به عنوان نماد این گردان تأسیس میشه. ژابوتینسکی به عنوان فرمانده کل توی ستاد کل قوای بریتانیا تو فلسطین و مصر، توی دفتری توی اورشلیم مشغول به رصد اعراب و عضوگیری و آموزش نیرو توی کیبوتس‌ها و شهرک‌های پراکنده یهودی نشین اولیه میشه و این تازه آغاز فعالیت‌های ژابوتینسکی برای راه اندازی سیستم نظامی امنیتی دلخواهش و اون ایده بزرگش. این اپیزود یه جورایی دو قسمتیه. ما آشنا شدیم با ژابوتینسکی و با خصوصیاتش و اینکه تفکراتش چجوری شکل گرفتن و ذهنیتش، نحوه زندگی و زیستش. حالا توی قسمت بعدی میخوام بریم سراغ میراثی که به جا میذاره. یعنی ما تا اینجا اومدیم که گفتیم ایده شکل‌گیری گردان‌های عبری رو داره، اما یه سری کارهای عمیق‌تر و بزرگتری هم تا جنگ جهانی دوم انجام میده که گفتیم اون گروه‌های تروریستی هم، و توی اپیزود بعدی خیلی دقیق‌تر و کامل‌تر با این میراث ژابوتینسکی آشنا میشیم. با ما همراه باشیم. فعلا خدا نگهدار.